ساعت یک بعد از ظهر به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. خلیلزاد در کابل است برای تسریع پروسه ساد. لغو سفر رئیس پارلمان پاکستان به کابل در روابط دو کشور چی تأثیر می گذارد؟
در این قسم موضوعی که افغانستان با همکاری منطقه خصوصا همکاری پاکستان در زمینه صلح و تامین ثبات نیاز دارد، یک واقع منفی بود.
آتش سوزی تأسیسات گاز هرات مهار شده، اما از خسارات چی خبر است؟
17 موتر تانکر گاز شامل موترهای خالی و مملو از گاز و پترول حریق شده.
از مصرف ماهانه انرژی برق استقبال شده، اما گفته می شود و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی حقیقت چیست و ورزش با ما باشد. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف این برنامه را میزبانی میکنیم. اما نخست تازه ترین خبرها با ستار فروخ.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که جهان انتظار دارد حکومت این کشور با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند. وزارت دفاع از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج بدخشان خبر داده و یک خبرنگار در یونان به ضرب گلوله از پا درآمد. تفصیل خبرها. ارک میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز درباره آمادگی ها برای نشست استانبول گفتگو کردند. فاطمه مرچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقایان غنی و خلیلزاد در مورد انکشافات پروسه صلح نیز بحث کردند.
دواره لورو در صلح بهیر در انکشافات و پا ترکیه که در جوریدون که کنفرانس لپای تیاره یو پا ارنا پاس و خبری وکر.
زلمه خلیلزاد با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز ملاقات کرده و گفته است جهان انتظار دارد تا حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند. به اساس خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی، آقای خلیلزاد همچنان گفته که ایالات متحده و جهان خواهان تسریع روند صلحند. در خبرنامه به نقل از آقای عبدالله گفته شده که حکومت افغانستان با طرح و دیدگاه مشترک به اجلاس استانبول می رود. شماری از مقام‌ها قبلاً به رادیو آزادی گفته بودند که نشست استانبول به میزبانی ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل یعنی روز جمعه آینده برگزار خواهد شد، اما تاریخ دقیق برگزاری این نشست رسماً تاکنون اعلام نشده. طالبان هنوز نگفتند که در نشست استانبول اشتراک خواهند کرد یا خیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج ولایت بدخشان با 20 تن دیگر در حمله های هوایی کشته شدند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در این باره امروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان اجرا گردید، 21 طالب به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج به نام قاری حیدری کشته شدند و 23 تن دیگرشان زخمی گردیدند.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. آتش سوزی که در تأسیسات گاز در مسیر شهرهای هرات ترغوندی رخ داده بود مهار شده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که در این آتش سوزی یک تن زخم سطحی برداشته است.
خوشبختانه ما تلفات انسانی نداشتیم، یک نفر به صورت سطحی جراحت برداشته که او تداوی شده و ما توانستیم با استفاده از امکانات پلیس اطفایی و همچنین قلردوی 207 ظفر که در هرات موقعیت داره آتش‌سوزی را مهار بکنیم.
زینب محسینی مسئول مطبوعاتی شرکت برشنا در هرات گفته که به دلیل آتش‌سوزی برق بخشای از شهر هرات قطع شده است. باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد حریف اوکراینیش زاکا فتح‌الله را در کابل شکست داد. این مسابقه در 12 دور رقابت‌های مبارزات آزاد موسوم به شب نبرد برگزار شد. روح‌الله محمدی ورزشکار دیگر افغان در برابر حریف ایرانی خود میلاد شهبازی به پیروزی رسید. در این دوره رقابت‌ها 8 ورزشکار به شمول 3 ایرانی و 1 اوکراینی اشتراک کرده بودند. هند اعلام کرده که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته است. بیش از 1 میلیون مورد جدید ویروس کرونا در هند از اواخر ماه مارچ به این طرف ثبت شده و در حال حاضر شمار مرگ و میر بیش از 500 نفر در روز گفته شده است. حکومت مرکزی تلاش کرده که از تأثیرات ناگوار اقتصادی قرنطینه دوم جلوگیری کند، اما شماری از ایالت‌ها می‌خواهند که محدودیت‌های خود را وضع کنند. پاکستان، ایران و ترکیه هم با افزایش موارد تازه ویروس کرونا روبروان. مقام‌های پاکستانی گفتند که فعالیت سیستم ترانسپورت شهری در رخصتی‌های آخر هفته را سر از امروز محدود می‌کنند. ایران محدودیت‌های در روزه را از امروز شنبه در 257 شهر به اجرا گذاشته که شامل بسته شدن تمام پارک‌ها، رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و کتابخانه‌ها می‌شود. ترکیه در نظر دارد که محدودیت‌های تازه مانند قرنطینه آخر هفته و بستن رستوران و قهوه خانه ها را روی دست گیرد. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته از سر گرفته خواهد شد. دیپلمات ها دیروز در پایان ملاقات 4 روزه مذاکرات در این مورد را سازنده خواندند. مذاکرات به میزبانی اتحادیه اروپا روی حل بنبست متمرکز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل کشورش برای بازگشت به موافقتنامه سال 2015 سخن گفته، به شرط آن که ایران به تعهداتش در موافقتنامه عمل کند. ایران می خواهد نخست ایالات متحده تمامی تحریم ها بر تهران را دور کند. و یک خبرنگار سابقه دار در آتن پایتخت یونان به ضرب گلوله کشته شده. او درباره مسائل جنایی گزارش تهیه می کرد. پلیس و رسانه های محلی گفتند که جورجوس کارایواس خبرنگار تلویزیون استار بود و یک وبلاگ خبری را هم اداره می کرد. او دیروز جمعه در تیراندازی دو مرد مسلح موترسایکل سوار در جاده پیشروی خانه‌اش از پا درآمد. درباره انگیزه این قتل که یک رویداد نادر در یونان خوانده می شود تا حال چیزی گفته نشده، اما در بیانیه‌ای که در وبلاگش نشر شده گفته شده که این خبرنگار به خاطر کار خود هدف قرار گرفته است.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. این هم اولین گزارش این برنامه. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای گفتگو با مقام‌های افغان به کابل آمده است. فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که آقای خلیزاد با رئیس جمهور در مورد روند صلح و نشست ترکیه گفتگو کرده است. در عین حال فریدون اخوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفته که آقای خلیلزاد با رئیس و اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز دیدار داشته. توجه کنید به این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای گفتگو با مقام‌های افغان در حال وارد کابل شده که بر اساس گزارش‌ها قرار است تا 6 روز دیگر نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود. آقای خلیلزاد روز شنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده است. فاطمه مرچل معاون سخنگوی رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که دو طرف در مورد نشست آینده ترکیه در مورد صلح این کشور گفتگو کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از چاشت امروز با جمال خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در عرب دیدار کرد. دو طرف در مورد پیشرفت ها در روند صلح و آمادگی ها برای نشست ترکیه گفتگو کردند.
آقای خلیلزاد همچنین با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با حضور شماری از چهره‌های سیاسی دیدار کرده است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفته که در این دیدار آقای خلیلزاد از ادامه کمک‌های آمریکا پس از موفقیت روند صلح با افغانستان اطمینان داده و از طرح واحد برای نشست ترکیه حمایت کرده است.
جانب امریکا از اجتماعی ملی که زیر چتر شورای مصالحه ملی احیا شده و ایجاد شده حمایت خود را اعلان کرد و توقع داشت که جمهوری اسلامی افغانستان به طرح واحد به نشست ترکیه اشتراک بکنه. رئیس شورای مصالحه ملی هم اطمینان داد که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با یک طرح واحد و با یک هیئت واحد در نشست استانبول اشتراک خواهد کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سه روز پیش هنگام توضیح طرح خود در مورد صلح افغانستان از آمدن زلمه خلیلزاد به کابل در این هفته خبر داده بود. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در حال به کابل سفر می کند که قرار بود کمیته توحید طرحهای شورای عالی مصالحه ملی امروز نتیجه کار خود را به شورای عالی مصالحه ملی ارائه کند. اما یک منبع در این شورا به رادیو آزادی گفته که به دلیل برگزار نشدن نشست این طرح فردا ارائه خواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی گفته که 36 طرح برای نشست استانبول ارائه شده است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا پیش از این گفته که طرح آقای غنی هم مشمول این طرح ها است. در طرحی که قرار است از سوی شورای عالی مصالحه ملی به نشست ترکیه ارائه شود، بر نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی مردم، حقوق بشر، یک شخص یک رأی، حضور معنادار و عادلانه همه در نظام، پایان جنگ در افغانستان و تضمین‌های منطقه‌ای و جهانی برای عملی شدن توافقنامه صلح تاکید شده است. طالبان هنوز به گونه رسمی در مورد آمادگی های خود برای شرکت در نشست ترکیه چیزی نگفتند، اما منابع آنها در قطر به رادیو آزادی گفته که رهبرانشان سرگرم مشوره برای اشتراک در این نشست هستند. بر اساس گزارش‌ها قرار است نشست ترکیه تا 6 روز دیگر در شهر استانبول برگزار شود. دیروز در گزارش‌های پخش شده گفته شده که سازمان ملل موضوعات مورد بحث در کنفرانس ترکیه را با طرف‌های دخیل در این نشست در میان گذاشته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان مقام‌های ارشد امنیتی را برای توضیح ندادن اجازه فرود به طیاره عامل اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان فراخوانده است. عبدالقادر زازی رئیس دارنشای ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون برای بررسی این موضوع تشکیل می شود. پیش از این مسئولان امنیتی و وزارت خارجه گفته بودند که به دلیل تهدیدهای امنیتی به طیاره آقای قیصر اجازه نشست داده نشده بود. طیاره عامل آقای قیصر و هیئت امرایش پنجشنبه گذشته پس از آن که اجازه فرود به میدان هوایی آمد کرزی نیافت به اسلام آباد بازگشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت ولسی جرگه افغانستان مقام‌های ارشد امنیتی را برای توضیح ممانعت از فرود طیاره حامل اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان فراخواند. عبدالقادر زازی رئیس دارالانشای ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مقام‌ها در جلسه با حضور رحمان رحمانی و دیگر اعضای هیئت اداری این مجلس فراخوانده شدند. به گفته آقای زازی، یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع، حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله، احمد زیا سراج رئیس امنیت ملی و مسئولان امنیتی اداره هوانوردی ملکی و میدان هوایی حامد کرزی به این جلسه فرا خوانده شده بودند.
نتیجه نشست این بود که هیئت از سوی ولسی جرگه تعیین می شود تا همه مسائل را از نزدیک بررسی کند که چگونه آن روز مواد در آنجا پیدا شد، چی کسی این کار را انجام داده است. به گونه مثال از هوانوردی و بخشای دیگر پرسیده می شود. هنگامی که این بررسی پایان یافت ما گزارش خود را با شما شریک می کنیم.
تیاره حامل رئیس مجلس ملی پاکستان که بعد دعوت آقای رحمانی برای سفر 4 روزه به کابل سفر می کرد، پنجشنبه گذشته اجازه نیافت که به میدان هوایی حامد کرزی نشست کند. تیاره هیئت 16 نفری پارلمان پاکستان به اسلام آباد بازگشت و سفر آنان به تعویق افتاد. پیش از این مقام‌های امنیتی افغان گفته بودند که این تیاره به دلیل موجودیت تهدید امنیتی در میدان هوایی حامد کرزی اجازه داده نشد که فرود بیاید محمد ریاض آریان فرمانده پلیس مرزی میدان هوایی حامد کرزی بر رادیو آزادی گفته که بامداد روز پنج شنبه هنگامی که گروه مشغول کار ساختمانی در میدان هوایی بودند سرگلوله های موشک یافتند و به دنبال آن همه پروازها تعلیق شد تا این مواد انفجاری خنسا شود. اسد قیصر رئیس مجلس ملی پاکستان پس از بازگشت به کشورش در برگه توییترش نوشت روابط با افغانستان ارزشمند است. سفر من به افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تأخیر افتاد. هنگامی که اوضاع امنیتی بهبود یابد، من به زودی به افغانستان برمیگردم. پاکستان به نقش خود برای صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه افغانستان هم با پخش اعلامیه گفته که سفر آقای قیصر دوباره تنظیم می شود. با این حال برخی از کارشناسان امنیتی به این باورند که سفر این مقام پاکستانی و هیئت همراهش به کابل ممکن است به دلیل حساسیت اوضاع سیاسی به تأخیر افتاده باشد. محب الله شریف یکی از کسانی است که چنین فکر می کند. او به رادیو آزادی گفت
به فکر ما چیزی که در ممانعت به نشست تیاره اعضای پارلمان پاکستان صورت گرفت بزرگترین موضوع ممکن این باشه که بین حکومت کابل و اسلام آباد موافقه انجام نشده باشه که در ارتباط با مصالحه و یا صلح باشه و این موضوع منجر به این شده باشد که اینها مانع دیدار اعضای پارلمان پاکستانی با پارلمان افغانی شده باشد و اگر موضوع اصلا تهدید حقیقی امنیتی باشد باید مسئولین امنیتی به طور مسلکی و با تمام دلائل موضوع را اثبات بکنند که انکار ناپذیر باشد.
پیش از این رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان با هیئت به پاکستان رفته بود و با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های حکومتی آن کشور دیدار کرده بود و هدف از این سفر را اطمینان از همکاری در روند صلح افغانستان و تبادل دیدگاه‌ها یاد کرده بود.
بله، تیاره عامل رئیس اسامبلی یا مجلس ملی پاکستان روز پنجشنبه که به سمت افغانستان در پرواز بود از تاور میدان هوایی حامد کرزی در کابل دستور گرفت که برگردد. این در حال بود که رئیس ولسی جرگه افغانستان میر رحمان رحمانی و یک هیئت بزرگ از اعضای پارلمان افغانستان برای استقبال وی به میدان هوایی رفته بودند. مقامات میدان هوایی و حکومت افغانستان میگویند که این دستور به خاطر تهدید امنیتی صورت گرفته، زیرا در پهلوی خطر انبوه مواد انفجاری مشاهده شده. این موضوع در پاکستان و داخل افغانستان سر و صدا را بلند کرده که در چنین زمان حساس که افغانستان در پروسه صلح خود خواهان همکاری مجانبه پاکستان می باشد، این اقدام چه تاثیر روی روابط دو کشور می گذارد؟ این را سید سمی عباس در صحبت با زرداشت شمس دیپلمات سابقه دار و نایب سفیر سابق افغانستان در پاکستان در میان گذاشته. او در پاسخ گفت
به نظر ما واقع بزرگ و مهم بود، در حالی که روابط پاکستان و افغانستان در یک مرحله خوب نیست و حساسیت ها و نزاکت ها زیاد وجود داره و طبعا یک رابطه است که به این قسم سفرها و ملاقات ها زیاد نیاز داره، با گفتگوها زیاد نیاز داره. در این قسم اوضاع وقتی که یک سفر مقامات بلند رتبه به این شکل که شکوک و شبهات زیاد وجود داره، تاثیرات منفی و تاثیرات خوب به نظر ما وجود نداره، ایجا تاثیرات منفی زیاد میگذاره رابطه افغانستان و پاکستان و ایجا نیاز بود که رابطه افغانستان و پاکستان بین نماینده های مردم خصوصا که این هیئت بالارتبه پارلمان پاکستان که یک عمل بالمثل بود و پیش از این هیئت عالی رتبه افغانستان هم رفته بود پاکستان، در این اوضاع به نظر ما یک تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
خب در تعاملات دیپلماتیک اگر همون یک چیزی واقعی میشه، چی میتوان کرد که به اثر رابط تاثیر منفی نگذاره؟
فعلا خب ما در یک مرحله هستیم که موضوع را از دیدی امنیتی میبینن که اوجه در میدان هوایی کابل مسائل امنیتی باعث شد، ولی باز هم تحلیل های و نظرهایی که در حلقات پاکستانی وجود داره یه هستن که شاید این موضوع قصدی بوده و اگر این قسم باشه باستبا تاثیرات عمیق و منفی سر روابط بین افغانستان و پاکستان را خواهد داشت. و به نظر من در این قسم موضوعی که افغانستان نیاز به همکاری منطقه خصوصا همکاری پاکستان در زمینه صلح و تامین ثبات در افغانستان نیاز داره، به نظر من یک واقع منفی بود و نتایجش خوب نخواهد باشد.
رئیس پارلمان پاکستان یا رئیس شورای ملی پاکستان به دعوت رئیس ولسی جرگه افغانستان به افغانستان سفر کرده بود و این واقع که تیارهش گفتن که پایین نیایا و دوباره برگشت و اینا هم نگفتن که این سفر به تأخیر افتاد، بلکه گفتن که سفر لغو شد. در داخل خود افغانستان بین قوای مقننه و قوای اجرایه کدام مشکل ایجاد نمی کنه؟
طبعا جای تاسف است و اینی عملکرد هم نشان دهنده اختلاف و درز بین حکومت و پارلمان را نشان میده که اینی بسیار جای تاسف است که وقتی که یک سفر از کشور خارج صورت میگیره اینا نمیتوانه که همسویی و یک نظر نشان باید میداد و حداقل در یک سفر خارجی یک هیئت خارجی علی رتبه که میامد باید به اتفاق و اتحاد نشان میداد. اینی جای تاسف است به نظر من.
مصاحبه بود با زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:22. مقام‌ها می‌گویند آتش سوزی در تأسیسات گاز هرات مهار شده است. این تأسیسات در کنار شهرهای هرات بندر تورغندی موقعیت دارد. گفته می شود این آتش سوزی سبب قطع انرژی برق در بخش های این شهر شده است. ساعت پیش در این مورد با جیلانی فرهاد مصاحبه انجام دادم. او از او تحولات تازه را پرسیدم. او در پاسخ گفت:
خوشبختانه تا اکنون آتش سوزی مهار شده و فعلا در حال حاضر هیچ گونه تهدید متوجه تأسیسات نیست. 17 موتر تانکر گاز شامل موترهای خالی و مملو از گاز و پترول حریق شده. از جمله 7 تانکر پر بوده از مواد سوختی، متباقی خالی بوده. آتش‌سوزی فعلا مهار.
تحقیقات شما چی گفته؟ تا بال معلوم است؟
خطای انسانی و بی‌احتیاطی هنگام تخلیه گاز از یک تانکر و تانکر دیگر علت این رویداد.
کسی دستگیر شده در این رابطه؟
نخیر.
امی آتش سوزی چی خسارات جانی داشته؟ صدمات جانی داشته؟
تنها یک نفر به صورت سطحی زخمی شده که هم تداوی شده و رخصت.
تو تخمین شده که چقدر اشخاص در این متضرر شدن در یادسه؟
نخیر، مشخص نیست، اما میزان دقیق که تثبیت شد با شما اطلاع.
مصاحبه‌ای بود با جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، درباره آتش سوزی در تأسیسات گاز امروز. تصمیم تازه شرکت برق افغانستان برای ترتیب ماهانه صورت حساب مصرف برق با استقبال گرم مشترکان برق روبرو شده است. پیش از این صورت حساب صرفیه برق هر 2 ماه یک بار ترتیب می شد و این امر هزینه مصرف برق را بالا می برد. در نتیجه باعث انتقادهای مشترکان شرکت بوده است. شرکت برشنا با اعلام تصمیم تازه خود گفته که ماهانه شدن پرداخت صرفیه برق باعث کاهش میزان هزینه مصرف برق می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
شماری از مشترکان برق در کابل از تصمیم تازه شرکت برشنا مبنی بر ماهانه شدن صورت حساب صرفیه برق استقبال کردند. پیش از این صورت حساب مصرف برق هر 2 ماه یک بار به مشترکان برق می رسید. بر اساس مقررات شرکت برشنا با افزایش مقدار برق مصرفی قیمت آن افزایش می یابد. ترتیب 2 ماهه صورت حساب برق هزینه بیشتر بر مشترکان تحمیل می کرد. نظر 2 مشترک برق را در کابل درباره تصمیم تازه شرکت برق پرسیدیم. فهیمه و حیات الله در پاسخ گفتند:
باید نیک و خوب است، اما به شرطی که چی نباشه. مثل که اگر 100 رو پا مصرف کنه او را 600 حساب نکنه. اگر بخاطر که ما نمی دنباییم که باید باشه مصرف همون مصرف سابق، اما بل میه 4,000-3,000. اگر قسم باشه خواهی چی خوب نیست، اگر تا نباشه بازم خوب است.
کار خوب شد. هم آدمی دونیم رو پدر بساب تا دو ماه اول ده تا همی چیز اول کتگوری داره. کتگوری داره که بساب با دو مردم فایده میکن. پیشتان پیش جواب بشه. بالا رو هم میرفت. بعض مردم ها بخید در یک دو ماه بعد کنم بعد در 4,000-5,000-10,000 هم میرم. بار بساب فایده شد.
شرکت برشنا گفته که به تقاضای مردم افغانستان و مشکل‌های اقتصادی آنان مصرف کنندگان برق موظفند هر ماه پول برق خود را پرداخت کنند. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بر رادیو آزادی گفت:
با آغاز سال 1400 همه مشترکین مسکونی پس از این صورت حساب ماهانه دریافت می‌کنند. با این سیستم 50% در هزینه برق مشترکین کاهش می‌آید. این سیستم به زودی به 6 شهر بزرگ دیگر کشور نیز گسترش خواهد یافت.
به گفته آقای توحیدی در صورت حساب تازه مانند گذشته حداقل قیمت برق هر کیلووات 2.5 افغانی است. او افزود که با اجرای تصمیم تازه شرکت برق برای مردم زمینه کار نیز فراهم می شود. این در حال است که بیشتر محلها در افغانستان هنوز هم از برق بی بهره هستند و در محلهایی که برق وجود دارد در آنجا نیز قطع رخ می دهد. مسئولان شرکت برشنا می گویند که هر سال برای تمویل برق $200 میلیون به کشورهای خارجی داده می شود. بر بنیاد معلومات این شرکت اکنون 80% برق از ایران و همسایه های شمالی وارد می شود و تنها 20% برق در داخل کشور تولید می شود و از این راه به 45% مردم افغانستان خدمات برق ارائه می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی شما را با منطقه و جهان وصل می کند. حالا هم یک گزارش از منطقه. دور اول مذاکرات به منظور احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ که در ویانا برگزار شده بود دیروز به پایان رسید و دور بعدی آن قرار است در همین هفته اثر گرفته شود. در این مذاکرات آمریکا مستقیما اشتراک نداشت و تماس‌ها بین ایران و آمریکا با میانجیگری کشورهای اروپایی صورت گرفت. نظر به گزارش‌ها، ایران خواهان رفع تحریم‌ها می‌باشد که از سوی رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ بر این کشور وضع شده‌اند. اما آمریکا می‌گوید تنها تعزیرات را رفع می‌کند که با موافقتنامه اتمی در مغایرت قرار دارد. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
مجلس کمیسیون مشترک موافقتنامه اتمی با ایران که نمایندگان کشورهای باقی مانده در این پیمان در آن اشتراک داشتند روز جمعه در ویانا به پایان رسید. در این مذاکرات که 4 روز دوام داشت علاوه بر اینان دیپلمات‌های جرمنی، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و کشورهای اتحادیه اروپا اشتراک داشتند. آمریکا در این اجلاس مستقیما اشتراک نداشت و دیپلمات‌های اروپایی از روند کار اجلاس به طرف آمریکا معلومات می‌دادند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت تاکید ایران بر این موضوع که تحریم‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بر ایران همه لغو شوند شاید در راه احیای این پیمان موانع ایجاد نماید. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواستند نامش ذکر شود گفته است تاکید آمریکا بر این است که آن تحریم‌ها که با موافقتنامه اتمی با ایران در تضاد هستند لغو شوند ولی تحریم‌های مشروع ادامه یابند. با گفته این مقام آمریکایی این گونه پافشاری ایران می تواند مذاکرات برای احیای دوباره این پیمان را با مشکل روبرو سازد. در همین حال مذاکره کننده اتمی ایران عباس عراقچی دیروز در ویانا گفت مذاکرات تا حال به نتیجه نرسیده که گفته شود به مسیر درست می رود. مذاکره کننده ایران همچنان گفت موقف آنها این است که تمام تحریم‌های جاری شده توسط حکومت قبلی رئیس جمهور دونالد ترامپ در آمریکا بر ایران رفع شوند. دیپلمات‌های غربی که در این مذاکرات میانجیگری می‌کنند این دور مذاکرات را مثمر خواندند. از سوی دیگر نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز جمعه در یک گزارش به اعضای خود گفته است که ایران در اقدامات اخیر اتمی خود از مواد موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ بیشتر تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید این گزارش اداره بین المللی اتمی مشکل را بین ایران و کشورهای غربی بیشتر می‌سازد. موافقتنامه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و ایران در سال 2015 امضا شد و به اساس آن ایران باید برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌ساخت و کشورهای جهانی هم باید تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دادند. اما رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 کشورش را از این پیمان خارج کرده و تحریم‌های سختگیرانه‌ای را علیه ایران اعلام کرد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. سپاس که ما را تا اینجا همراهی کردید. حالا فشرده ی تازه ترین خبرها با ستار فروخ.
ارک میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز درباره آمادگی ها برای نشست استانبول گفتگو کردند. خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز ملاقات کرده و گفته که جهان انتظار دارد تا حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی وردوج ولایت بدخشان با 20 تن دیگر در حمله های هوایی کشته شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. آتش سوزی که در تأسیسات گاز در مسیر شارع هرات ترغوندی رخ داده بود مهار شده. جیلانی فرهاد سخنگوی ولی هرات به رادیو سودی گفت که در این آتش سوزی یک تن زخم سطحی برداشته. هند اعلام کرده که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 و قربانیان این بیماری در آن کشور یک بار دیگر خیلی افزایش یافته. و یک خبرنگار سابقه دار در آتن پایتخت یونان با ضربه گلوله کشته شده است.
تشکر از شما ستار فروغ به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. و اکنون چند خبر ورزشی.
باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغان زاکاف فتیولا زاده حریف اوکراینی خود را شکست داد. در این مسابقات 8 ورزشکار مبارزات آزاد وارد قفس مبارزات شب نبرد شدند. 4 ورزشکار افغان، 3 ورزشکار ایرانی و 1 اوکراینی. مبارزه مرکزی این پیکارها با رقابت باز محمد مبارز و زاکاف فتیولا زاده برگزار شد. پیش از آن روح الله محمدی مبارز افغانستان توانست محمد شهبازی حریف ایرانی اش را شکست بدهد. چهارشنبه هفته گذشته حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان نیز حریف قدرتمند روسیه را در مسکو شکست داده بود. سفری توانست با امتیاز داوران حریف خود را در راوند سوم مبارزه مغلوب کند. تیم بلخ قهرمان رقابت‌های حرفه‌ای کیون کیک بوکسینگ مزار شریف شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها بیش از 80 ورزشکار از ولایات بامیان، کابل، پکتیا، فاریاب، جوزجان، بلخ و شهرک بندری حیرتان اشتراک کرده بودند. آقای قاریزاده افزود این رقابت‌ها برای یک روز در شهر مزار شریف ادامه داشت و گفته وی در پایان ورزشکاران ولایت بلخ مقام قهرمانی را به دست آوردند و تیم‌های کابل و سمنگان در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در ختم این رقابت‌ها بازیکنان و تیم‌های برتر جام و مدال ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت را دریافت کردند. و در ادامه رقابت‌های IPL هند از امروز تیم چنای سوپر کینگز و دیلی کپیتالایز به مسافه هم می‌روند. در بازی شب گذشته IPL هند تیم‌های ممبئی ایندیانز و رایل چالنجرز بنگلور با هم رقابت کردند. در این رقابت‌ها قرعه بازی را تیم چالنجرز بنگلور برنده شد و تیم ممبئی ایندیانز را به توپ‌اندازی دعوت کرد. تیم ممبئی ایندیانز در 20 اوور تعیین شده و با از دست دادن 9 بازیکنش 159 دوش را انجام داد و برای تیم مقابل 160 دوش را هدف تعیین کرد. تیم رایل بنگلور در 20 اوور و با از دست دادن 8 بازیکن هدف تعیین شده را تکمیل و برنده این رقابت ها گردید.
در میان خبرهای ناگوار از جنگ و ناامنی، مسئولان در جوزجان میگویند که ده ها جوان با هنر تئاتر رو آوردند. برخی از مردم محل در جوزجان از نمایش های جوانان در مراسم مختلف استقبال میکنند. در گزارشی از جوز جان میشنوید.
های کسی کسی گوری هم میتی میتی چوری واوا.
علاقمندی و حضور به نقش آفرینی و بازیگری در نمایشنامه ها و صحنه های تئاتر در ولایت جوزجان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است.
اینال یک تمثیل خنده میگویم در شما.
مسئولان میگویند که در حال حاضر از میان 50 بازیگر تئاتر در این ولایت 20 تن آنان را جوانان کسب و کار تشکیل میدهند. کرامت الله عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان است. او میگوید همه نقش آفرینان جوان به گونه آماتور در گروه های هنری کوچک در شهر شبرغان مرکز جوزجان کار میکنند.
شروع سال جدید 1400 ما در جنب ریاست اطلاعات فرهنگ پیش ما 5 گروه هنری تمثیل، تئاتر و نمایشنامه ثبت است که اینا به طور رضاکارانه در چوکات نهادهای مدنی و مؤسسات بخش های فرهنگیش فعالیت میکنند که مجموعا حدود بالاتر از 50 نفر از جوانان در این بخش مصروف فعالیت های هنری هستند.
قرار اظهارات عزیزی در آینده نزدیک برای حمایت از هنرمندان خانه ملی هنرمندان از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ساخته خواهد شد. اما در حال حاضر بازیگران تئاتر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان هیچ گونه کمک مالی به عنوان معاش و یا پول تشویقی دریافت نمی کنند. حفیظ الله همدرد عضو تئاتر امیر محمد تصویر در شبرغان است. او از 5 سال به این سو مصروف فعالیت هنری است.
چون شوق و علاقه که در وجود ما هست با همکاری دوستا و رفیقا همه هنر خود در خرج میدیم تا بتانیم که از همین طریق هنر خود به هموطنان ولایت جوزجان بالخود یک لبخند در لبانشان جاری بسازیم. از این که نارضایتی مداله که ما را تشویق نکردن 4 سال فستیوال رد برد رفتیم، باور به خدا بکنیم که ما رفت آمدیم از ما کس پرسان نکرد شما کجا بودین کجا نبودین.
اسدالله شهزاد هنرپیشه 35 ساله دیگر میگوید هنرمندان جوزجان به جای سروت و شهرت به دنبال خود هنر می روند.
اگر از طرف دولت بر ما اگر کمک شوه حمایت اگر شویم، باور کنین که ما شاید هم خارج هم تئاترگرش ما نیفتیم. ما همقدر کوشش میکنیم که شب روز فکر او شما در رای تئاتر است، اما لیکن متاسفانه چطور کنیم که در پالی از ما گذرانم داریم، چطور کنیم کارم نکنیم نمیشه دایی.
گروه های تئاتر در روزهای مناسبتی مانند روز زن، جشن فراغت، برنامه های آگاهی دهی و مناسبت های صحی و آموزشی نمایشنامه اجرا میکنند. جانباز از روستای یکباغ شبرغان که وظیفه نجاری دارد از این هنر خوشش می آید. هر باری که او به تماشای این هنر می نشیند خنده بر لبانش جاری می شود.
و از کار هنری از اینا هم خوش هستیم و اونا را از اونا سپاسگزاری می کنیم و تقدیر می کنیم کارهایشان که اونا کار می کنند به خاطر مردم خود.
مردم محلی در جوزجان می گویند که در کنار خبرهای انفجار، انتحار و کشتار، نمایش‌های تفریحی و خنده آور حس خوشبختی برایشان می آورد. رادیو آزادی.
بله، گزارش های خبری تا اینجا بود. ممنون از شما به خاطر همراهیتان تا این دم. دو برنامه حقیقت چیست و برنامه جوانان به نام هوای تازه آماده پخش است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان میگوید سال گذشته مالی این وزارت 98% بودجه خود را مصرف کرده است. با گفته مقام های این وزارت در سال گذشته مالی 2470 پروژه با هزینه 110 میلیون دلار تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. در این برنامه با فریدون آژان سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات صحبت کردیم.
بسیار تشکر آژان تدی که بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد کارکردهای وزارت احیا و انکشاف دهات که در سال گذشته چقدر پروژه ها تطبیق شده در کدام ولایات بوده میشه یک معلومات کلی بر ما بدید؟
تشکر. وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب فعالیتاش برای بهتر ساختن وضعیت زندگی در قریه ها و روستاهای افغانستان هر ساله پلان عملیاتی خود در آغاز سال تنظیم میکنه. ما بر سال مالی 1399 بیش از 6000 پروژه را دیزاین کرده بودیم. این پروژه خوشبختانه با توجه به اینکه مثلا ویروس کرونا و شیوع ویروس کرونا یک مقدار روی هم فعالیت های دولت و هم خود زندگی مردم تاثیر بعد گذاشت. با تمام اینا ما توانستیم بخش زیاد از پروژه خود تکمیل کنیم و در حدود 98% بودجه خود در سال مالی 1399 تطبیق کنیم. به این اساس ما در سال مالی 1399 توانستیم 2470 پروژه را که در حدود 110 میلیون دلار هزینه شد ما این را تکمیل کنیم و برابرداری برسانیم. در حدود 2,936,000 نفر در سراسر افغانستان از این پروژه ها مستفید شدند. این در 34 ولایت افغانستان تطبیق شد.
این بیشتر کدام پروژه ها بود آژانس؟
البته اکثریت این پروژه پروژه‌ای بود که خود مردم درخواست کرده بودند. یعنی تمرکز اساسی سر ساختن اعمار شبکه‌های آب بود، یعنی رساندن آب آشامیدنی به مردم در خانه‌هایشان. همچنان مسئله آبیاری بود یا رساندن آب در زمین‌های زراعتی، ایجاد کانال‌های آب، بندها و تربندها، در کنارش ساخت جاده و سرک. مهمتر از همه به دلیل از اینکه دریای افغانستان به طور معمول سیلابی هست و سیلاب خیز است، درخواست برای تعقیم سواحل دریا بسیار زیاد بود و ما توانستیم مهمترین دریاهای افغانستان مثل دریای ارغنداب، دریای کنر، دریای سروبی را اینا را تعقیم سواحلش تنظیم کنیم و این بسیار یک دستاورد است که از این باب نه تنها که سیلاب باعث تخریب خانه و زمین مردم نمیشه، بلکه بخشی از زمینهای زراعتی وارد چرخه زراعت میشه. بیشتر خواستای مردم اینی چیزا بود در سال 1399.
در سال پیش رو چی پلان دارین که بیشتر کدام پروژه ها تطبیق کرده و در کدام ولایت مردم بیشتر به چی نیاز دارن؟
ما در حال حاضر این لحظه در حدود 8111 پروژه را در حال جریان داریم. به این پروژه هایی که از سال گذشته وارد سال جدید شده چیزی حدود بیشتر از 5000 پروژه دیگه هم که ما در 2400 پلان کردیم دیزاین کردیم اضافه خواهد شد. یک بخش زیاد از اینا در سال 1400 انشاءالله تطبیق خواهد شد. حوزه کاری ما بیشتر البته خب بر اساس خواست مردم است، ولی تمرکز اساسی ما روی جاده سازی هست، روی تمدید شبکه های آب رسانی هست، ساخت سیستم های آبیاری یا کانال های آبیاری برای زمین های زراعتی هست، همچنان تحکیم سواحل دریاها هست، ساخت پل ها و پلچک ها هست. مهمتر از همه امار و بازسازی کاریز های افغانستان هست. یک سیستم آبیاری سنتی است و با وجود 3000 کاریز در سراسر افغانستان در 19 ولایت افغانستان داریم. یار ما بخشش در سالهای 98 و 99 ساختیم، انشاءالا در 1400 هم یک بخش دیگه این چیزا ساختیم.
شما اشاره کردیم بر ساخت جاده ها که در امی جریان سال گذشته چقدر جاده ها ساخته شده و در غیر از اون مردم از امی کار کرد امی عملی کردن پروژه ها در بخش ساخت ساز جاده ها شکایت دارن، یعنی میگن که کار با کیفیت صورت میگیره. آیا از این نظارت وجود داره نداره که چقدر این کارا با کیفیت پیش میره؟
مسلماً یک بخشی از هزینه های مشخص در وزارت یا انکشاف داد برای حفظ و مراقبت این جاده هست. یک چیز یادآوری کنیم که ما تمام جاده های جهادی را که میسازیم بر اساس استاندارد بین المللی هست، چیز مشخص کم و زیاد نیست. به این خاطر اونمو دوره گرانتی خود باید داشته باشه، اونمو استقامت خود و اونمو استاندارد لازم هست. به این خاطر اگر جاده تخریب میشه باز ما میبینیم که گرانتی چقدر بوده و مسلما شرکت سازنده در این رابطه پاسخگو خواهد بود. اما خود ما برای حفظ و مراقبت جاده های روستایی یک برنامه جداگانه دارن که از ساله توسط خود مردم جاده های حفظ و مراقبت میشه. ما نظارت کافی بر جاده ها داریم.
سر مسئله پروژه دسترخان ملی که از زمان که آغاز شده بیشتر در کدام ولایات بوده، چقدر مردم تحت پوشش قرار داده شده؟
برنامه دسترخان ملی تلاش دولت افغانستان برای کمک به مردم بود که در دوره شیوع ویروس کرونا یک مثال از نگاه اقتصادی ضربه خوردن و دچار مشکل شدن. ما در دو فاز برنامه را روی دیزاین کردیم و تنظیم کردیم. فاز اول از جلوتر از دو ماه پیش یا آغاز شد در افغانستان، قرار بود در 123 ولسوالی و بیش از 12,000 قریه این برنامه تطبیق شود. بعد فاز دومش آغاز میشه که در اون در 235 ولسوالی و حدود بیشتر از 21,000 قریه این برنامه دستگاه ملی تطبیق خواهد شد. ما در هنوز فاز اول تطبیق نشد، ما 4,700 قریه را کارش انجام دادیم. به این قریه چیز شده در 116 ولسوالی تطبیق شده و بیشتر از 502,000 خانواده مستحق خانواده‌های مستحق از یا مستفید شدن و روند این کمک رسانی به بقیه خانواده همچنان ادامه داره و این را ما انشاءالله تلاش میکنیم که بسیترین فرصت تکمیل کنیم. بعد از وارد فاز دوم میشویم و در فاز دوم انشاءالله در بقیه مناطق افغانستان این برنامه
در جایی که همی پروژه تطبیق شده، پروژه دسترخوان ملی، مردم از غیر عادلانه بودن توزیع دی شکایت دارند که مثلا در یک کوچه یا گذر یک کسی که مثلا شناخته داره تا به فامیلایی که مستحق نیستن برازو هم این کمک صورت میگیره و به مستحقی نمیشه، کسی که مستحق است صورت نمیگیره. شما این مسئله چگونه بررسی میکنین که چقدر نظارت جدی از این روند توزیع وجود داره؟
اولا یک چیز رو یادآوری کنم که پروژه توسط دولت تطبیق نمیشه، توسط خود مردم تطبیق میشه. کار دولت افغانستان ایجاد تسهیلات است. تمام این پروژه، تمام این برنامه در قریه از طریق شورای انکشافی صورت میگیره و شورای انکشافی هم از مردم خود قریه ساخته شدن. دولت در رابطه هیچ نقشی نداشته، خود مردم آمدن شورا ساختن، انتخابات کردن و ایتون منشی یاد تعیین کردن. بنابراین کار رو صورت میگیره توسط مردم. البته این معنی نیست که تمام شورا مسئولیت تطبیق برنامه را داره، همه مردم در روند از این شریک هستن. مثلا کمیته های تدارکات و کمیته های نظارت از مردم قریه جمع یکی دو نفر از اعضای شورا تشکیل میشن، یعنی معلم قریه، ملای امام قریه، کارمند دولت یا مستفید و متنفذ قریه یا در کمیته تدارکات و کمیته نظارت حضور دارن. کار از اینا تطبیق درست از این هست. مردم منطقه غریب خدا میشناسن و قریه کوچک از هم دیگر میشناسن. به من در این گزارش همچنان مبنی بر مشکلات یا سوء استفاده بر ما نرسیده و اگر گزارش هم رسیده ما سریعا حمول از ها اقدام کرده. مثلا رو مثال یک دار از ولایت ننگرهار یک گزارش آمد که این فرد یا حق دیگه مثلا مخامه خود برده، حمول از ها اقدام کرده و حق هش حق دیگه که اضافه گرفته بود و پس از پشش گرفته و با مستحق تزدیه کرده. در کنار از ما شماره رایگان 33 را داریم و هر در 24 ساعت هر لحظه که کسی مشکل در سراسر افغانستان در از میبینه و ما تماس میگیره ما سریعا اقدام میکنیم.
بسیار زیاد تشکر جناب آژانس سایبازی که بر ما وقت دادید. سلامت باشید.
بخیر باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار دارم. آیا جوانان معلول می توانند ورزش کنند؟ تیم کرکت جوانان معلولین افغانستان چه زمانی آغاز به کار کرد؟ تیم کرکت جوانان معلول افغانستان چه دستاوردهایی داشتند؟ در این هفته در مورد تیم ملی کرکت جوانان معلول افغانستان برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. معلول بودن ناتوانی نیست. بعض جوانان هستند که با کوچکترین مشکل ناامید می شوند و خود را از دست می دهند. اما هستند جوانانی که با بزرگترین مشکلات مبارزه می کنند، تلاش می کنند و خود را به قله های بلند موفقیت می رسانند. به طور مثال گروه از جوانان معلول هستند که در تیم ملی کرکت افغانستان بازی می کنند و معلولیت را به چالش کشیده اند. حزب الله ابراهیم یک تن از بازیکنان تیم ملی کرکت جوانان معلول افغانستان است. او میگوید از طفولیت به بازی کرکت علاقه داشت، اما زمانی که معلول شد خیلی مایوس شد.
وقتی که دست ما چشم معلول شد ما باز بسیار مایوس شدیم. باز وقتی که دستم جور شد ما کرکت میدان کردم اونیم در تنس بال و کوشش میکنم در تیم معلولین افغانستان در تورنمنت شپگیز فاینال 1-5 بازی کرد. باز دوستایم گفت که شما برای این تمرین کنین و تیم معلولین هست شما میتانی که در تیم ملی بیایی و از او وقت ما کوشش کردیم، بسیار تمرینات زحمت کشیدیم و انجام کوشش زحمتیم دیدیم در تیم ملی افغانستان معلولین هستیم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند جوانان دیگر در عرصه های مختلف موفق باشند. زبیر زدران جوان دیگر است که از ناحیه پا معلول است، اما او می گوید زمانی که جوانان را می دید با خودش فکر می کرد که او نیز می تواند ورزش کند.
از اول که کرکت زیاد علاقه داشتم، وقتی که تیم ملی خودم دیدم خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز من باید بتانم که من کرکت کنم. اول که ما کرکت شروع کردم او وقت یکم مشکل بود به خاطر که زیاد تمرین نداشتم، بلد نبودم کته همی دویدن. بعد که ما کرکت شروع کردم ما کته شد کته دویدن کته همی چیزا کلگشان بلد شدم. حال مشکل پیدا میشه خوی که زیاد نه چطور که اولین بار بود اول بود.
زبیر زدران همچنان افزود در اوائل خانوادش و دوستانش به خاطر این که معلول است او را حمایت نمی کردند تا ورزش کند و برایش گفته می شد که معلول نمی تواند ورزش کند، اما او روحیه خود را از دست نداده بود.
کلگی رفیقایم کلگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقتتان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن کلگی گفتن هیچ آینده نداری همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شدن تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم در پاکستان بود شهر کراچی. بعد از او فامیل رفیقایم کلگی تشویق کردن که یک آینده دارین حالی شما. بله اول هیچ کس اعتماد نداشت.
تعیین کردن هدف در زندگی و به آن دست یافتن کار ساده نیست و نیازمند مبارزه و تلاش است. نبی‌الله یک تن دیگر از بازیکنان تیم کرکت جوانان معلول به این عقیده است. او میگوید هیچگاه به ذهنیت منفی دیگران که به وی میگفتند تو نمیتوانی توجه نکرده است.
در اوائل ما با مشکلات زیادی روبرو شدیم، اما وقتی انسان به خود هدف تعیین میکند طبعا که باید با مشکلات مبارزه کند تا با هدف خود برسد. جامعه ما یک جامعه عقب مانده است و همیشه ذهنیت منفی دارد. همیشه به من میگفتند که تو معلول هستی و نمیتوانی ورزش کنی، زحمات شما بی‌نتیجه است. اما من به حرفهای مردم گوش نکردم و هدفی که به خود تعیین کرده بودم کوشش میکردم به آن برسم. من دست و آستین را برزدم و به حرفهای منفی دیگران توجه نکردم و با خود فکر کردم که من باید موفق شوم تا زمان و موفقیت من برای آنها جواب دهد.
نتیجه به دوی تخپل جواب ورکوی.
نبی الله همچنان افزود او خیلی خوشحال است و از این حالتش خیلی راضی است که با وجود معلولیت با تیمهای جوانان سالم رقابت می کند و حس نمی کند که معلول است.
در اوائل برای هر انسان ورزشی که با آن آشنایی نداشته باشد مشکل است، اما حالا باید برایتان بگویم که بازیکنان ما با وجودی که معلول هستند بازم آنها حس نمی کنند که معلول یا ناتوان هستند. وقتی که ما در داخل بازی می کنیم یا هم در کلب های شخصی بازی می کنیم با جوانان سالم بازی می کنیم، هرگز فکر نمی کنیم که ما معلول هستیم و نمی توانیم. پیام من با آن عیده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر می کنند این است که درس و آموزش را در اولیت زندگی خود و ورزش را در قدم دوم قرار دهند.
بدن لپاره او ورزش ډیر ضروره.
شفیق الله صمیم که از ناحیه دست معلولیت دارد میگوید جوانان معلول نباید ناامید شوند و نباید معلولیت مانع پیشرفت آنها شود.
هیچ وقت خود ناتوان فکر نکنه، ببینه ما را. ما خودم شخصا ما یک دست دارم، یک دست ما قطع شده، با یک دست ما بازی میکنم. با ما تالیت فکر نکردیم که ما معلول باشم. ما که ایجام بازی ها را میکنیم، کتی مسابقات داشته باشیم، ما کتی جورا که او سالم می باشه که ایزو ما مسابقات می کنیم، ولی ما تا لیه فکر نکردیم که ما معلول هستیم. برزو معلولینی که خدا ناتوان فکر می کنم، شما هیچ وقت خدا ناتوان فکر نکنید. معلولیتی که هست یک محدودیت است. این هیچ وقت کارهای ما را، روی ورزش ما را، روی تعلیم ما را گرفته نمی تواند.
دوستان نهایت عزیز، تیم کرکت جوانان معلولین افغانستان چه زمانه آغاز به کار کرد و این تیم چه دستاوردهایی داشته است؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که چیگونه همی تیم ساخته شد؟ آیا از طرف خود جوانان معلول پیشنهاد شد یا از طرف کرکت بورد هم جذب شدن؟
ما زمینه سازی کردیم و جلب توجه جوانان را در عرصه به دست آوردیم تا بتوانیم که جوانان به این ورزش رو بیاورن. بعد ما برایشان مسابقات داخلی جور کردیم و از مسابقات داخلی برایشان زمینه های خوبی داشتیم که توانستن حتی در مسابقات خارجی هم نمایندگی افغانستان را انجام بدن.
در چند زون تیم کرکت معلولین وجود داره؟
در 5 زون افغانستان تیم معلولین وجود داره که در جریان سال برایشان برنامه های مختلف نظر گرفته شده و برایشان مسابقات راه اندازی می شود.
خب میشه بر ما بگوین که تیم کرکت جوانان معلول چی وقت آغاز به کار کرد؟
سال 2012 به این سو تیم معلولین جور شده و در فهرست مسابقات داخلی برایشان برنامه به پیش برده میشه.
بسیار خوب. تنها اینا مسابقات داخلی دارن یا مسابقات بیرون مرزی هم دارن؟
بله، برای تیم معلولین ما، برای بازیکنان معلولین ما به سطح زونها ما مسابقات انجام میتیم و بعد باز از این در این جمله مسابقات که بازیکنان نتایج خوب داشته باشند، درخشش خوب داشته باشند، اونا را در نظر میگیریم و به تیم ملی انتخاب میکنیم که ما چندین بار تیم معلولین افغانستان را بیرون از کشور روان کردیم. در مسابقات رسمی جهانی هم اشتراک کرده، هم در مسابقات اولد سیریز و همچنان در ایشیا کپ با کشورهای دیگه هم ما بایلچر سیریز کردیم، دو جانبه مسابقات انجام دادیم. قابل گفتنی است که تیم معلولین ما دستاورده خوبی دارن و تا حال توانسته که تیم هند، پاکستان و بنگلادش و انگلستان را شکست بده.
بسیار خوب. چطور میتونن معلولین کرکت بازی کنن؟
بله، طوری که با شما معلوم است افغانهای ما الحمدلله استعداد خوب دارن در عرصه‌های مختلف. خوشبختانه که برادرای معلولین ما سعی و تلاش میکنن و زحمت میکشن، ورزش میکنن. بیشترشان شما ببینین که معلولیتش بیشتر میباشه، اما بازم سعی و تلاش میکنه که ورزش کنه، که تا حال توانستن با تیم معلولین ما و تیم ملی افغانستان را پیدا کنن. هیچ وقت باید انسان روحی خود را از دست نده، امید خود را از دست نده. هر وقت که انسان بر هر هدفی که بخواد میتونه که در هر حالت به او هدف برسه و نتایج خوبی خود را داشته باشه، که یا بسیار با مشکلات توانستن که ورزش کنن و با ورزش رو بیارن، که خوشبختانه که از طرف کرکت بورد افغانستان برایشان برنامه خوبی برگزار شده و از طریق اینها توانستن که نمایندگی افغانستان را انجام بدن و برای فامیلشان باعث افتخار شدن.
امسال گفتین که قرار است یک بازی داشته باشن، با کدام کشور؟
پلان شده که بار از ماه می با تیم هندوستان ما مسابقات داشته باشیم.
و گفتین که مسابقات بیرون مرزی هم داشتن، اینا چی دستاورد داشتن؟
مسابقات بیشتر اوقات با کپ می باشه، کپ های مختلف را برنده شدن. مسابقات جانبه که داشتیم تیم مالنین ما برنده شده و مسابقاتی که در اور سیریز هم در انگلند تیم ما نتیجه خوب داشت و در برابر هندوستان، پاکستان، بنگلادش همچنان پیرو شدن و کپ را برنده شدن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.